من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وللغوث من محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
الطاهرين واللعنة على طهرهم أجمعين. أيام محرم نزدیکه و خب مجالی برای جلسه جدید عنوان نبود، لذا گفتیم چند کلمی راجع به اهتمام این ماه و عزاداری سید شهدا و مسائل در حول این مطلب هست. از حافظه‌مون تا اونجا که اجازه میدهد مطالبی که از مرحوم آقا و مسائلشون صحبت‌هاشون در اون زمان ها و کیفیت کارشون و عملشون بوده خدمت رفقا عرض کنیم. بلا شک ولا شبهه مسئله توسل به ائمه علیهم السلام و استناد همه امور و همه افعال به ولایت، این اصل و اساس دینه و اصلا شیعه فرقش با سایر فرق و فرق اسلامی روی همین اصله. سایر فرق مسئله امامت را در حد یک بیان مسئله و زعامت تلقی می کردند. یه شخصی که ولی مسلمین است اون کسی است که بتواند، در کتاب خودشون هم اینطور معنای ولایت رو تعریف کردن، که ولی به اون شخصی گفته میشه که بتواند حدود و ثغور بلاد را حفظ کنند و امنیت و عدالت را در اجتماع به وجود بیاورد و ظلم را از بین ببرد و حق مظلوم را بستاند و نسبت به آبادی و عمران بلاد کوشش کند و از وقوع منکرات در جامعه جلوگیری کنه. این شخص ولی خواهد بود. خب این مسئله اگر ما بخوایم نسبت بهش توجه کنیم، این شخص یه فردی است که الان در عرف ما یک نخست وزیر و رئیس جمهور گفته میشه. رئیس جمهور هم همینه دیگه، دولت تشکیل میده و با تشکیل دولت و تصدی افراد مختلف در موقعیت ها و مسئولیت های مختلف آنچه که موجب نیاز جامعه است برآورده می کند و آنچه که موجب خرابی و فساد جامعه هست جلوگیری می کند. منتها فرقش با سایر رؤسای جمهور این است که در ریاست جمهور در سایر بلاد اون دین و اعتقاد شرط نیست، بلکه صرف ایجاد امنیت و رشد و ترقی رو کافی می دانند. اما بنابر تعریفی که آقایان می کنند، در اینجا اسلام و اطلاع بر مسائل فقهی حتی در حد تقلید هم کفایت می کند. خب این میشه ولی مسلمی. ولی از دیدگاه شیعه مسئله ولایت یک مسئله دیگری است. متاسفانه امروزه بسیاری از ارباب علم و متشبهین به مکتب تشیع، اونها هم برای خالی نبودن عریضه و همرنگ با جماعت شدن، اونها هم مسئله ولایت را به همین مطلب سوق میدن. ولایت مسلمین یعنی زعامت مسلمین و به دست گرفتن نظام سیاسی، اقتصادی و دینی در همین تعریفی که عرض شد. ولی اون چه که از متن واقع و حقایقی که به دست ما رسیده به دست میاد، مسئله ولایت اصل و اساس است. الان امام زمان علیه السلام هیچ حکومتی رو به دست نگرفته، حتی یک شهر رو حضرت مسئولیتش را به دست نگرفته و هیچ دخالتی در رد و فتق ظاهری و مشاهده ما ندارد. حضرت الان کدام کشور را عهده دارست؟ کدام شهر را عهده داره؟ راجع به کدام مسئله؟ ولی هیچ تفاوتی از نقطه نظر ولایت با سایر ائمه و با امیرالمؤمنین علیه السلام نداره. و همون حقیقتی که در امیرالمؤمنین علیه السلام پس از رسول خدا منتقل شد به اون حضرت، همون حقیقت بدون یک سر سوزن کم یا زیاد الان منتقل شده به حضرت ولایت الله. هیچ تفاوتی در اونجا نداره، همونطوری که هیچ فرقی بین زمان امیرالمؤمنین علیه السلام در همون وقتی که در منزل خانه نشین بود، او را از حکومت عزل کردند و بر علیهش کودتا کردند و او را از دایره بیرون راندند، به همین ملاک مردم از ولایت همینقدر فهمیدند که یه نفر بیاد بالا و ابوبکر بیاد حکومت را به دست بگیرن، فتح و فتوحات بکنن، برای اونها غنایم بیاورن و جلوی فساد و خرابی را بگیرن و یه نمازی هم بخواند. حالا هر چرت و پرتی بالای منبر هر مزخرفی گفت بگیر، اشکالی نداره. این معنای ولایت پس از زمان پیغمبر بود. بر این اساس گفتن ما به علی احتیاج نداریم، چون همین ها در ابوبکر هم تأمین میشه، همین مسائل در عمر هم تأمین میشه. عمر هم همین کارا رو میکرد. ایران و عمر فتح کرد، بلاد دیگر لشکرکشی ها از زمان عمر شروع شد دیگه، اونها فتح کردن و الان یک از افتخارات اهل تسنن همین فتوحاتیست که عمر در زمان خودش انجام داد. مسلمین فتح میکردن، افتخارش نصیب عمر شد. درست شد؟ این مطلب همین قضیه ایست که الان هم ما این مسئله رو داریم مشاهده میکنیم. همین مسئله است. یعنی اینی که بعضی ها میآیند و به این کیفیت، حالا یا اهل تسنن یا غیر اهل تسنن، ولایت را به این نحوه معرفی میکنند، اینها درکشون از ولایت فقط زدن و بستن و حبس کردن و آزاد کردن و همینه. بالاتر از این دیگه فکر دیگری ندارند. یادم در همون سال اول انقلاب و پیروزی انقلاب، بعضی از همین آیان معروف که الان هم حیات داره، ایشان در عزاداری سید الشهدا گفته بود که مهم این است که تظاهرات کنید. من نمیگویم عزاداری نکنید، عزاداری بکنید ولی تظاهرات بکنید، در قالب تظاهرات عزاداریتون انجام بشه. این همین طرز فکره، همینه. یعنی سید الشهدا و امام حسین و این مسئله ولایت و اینها در همین حدود رتق و فتق امور و رعایت مصالح جامعه و جلوگیری از منکرات و فساد در جامعه است. و چون الان این مسئله به این کیفیت تحقق پیدا کرده است، پس باید این را تقویت کرد و نباید عزاداری غلبه کند بر این مسئله، بلکه این مسئله به عنوان اصل قرار بگیرد و سایر مسائل در حول و حوش و دور این قضیه باید دور بزن. پس ببینید یک طرز فکر که اون طرز فکر حالا به جای امیرالمومنین عمر رو گذاشته، الان هم هیچ تفاوتی نمی کنه. حالا امام زمان آمد چه بهتر، نیامدم خب حالا کلها مطلب می گذره، مسئله حل میشه. درست. ولی در فرهنگ شیعه مسئله ولایت یعنی مسئله توحید. ما برای کی نماز میخونیم؟ برای خدا نماز میخونیم. درست شد. ما برای رسیدن به توحید نماز میخونیم، برای جدا شدن از نفس و کنار گذاشتن انانیت داریم نماز میخونیم، ما برای فنا داریم نماز میخونیم، ما برای حذف هویت خود داریم نماز میخونیم. این نمازها الله کلن که نیست. این نماز یعنی یک قدم به سوی او و از خود دور شدن، یک قدم پا روی هوا گذاشتن، یک قدم پا روی مصلحت اندیشی های اجتماعی و روزمره کردن. حالا فعلا به صلاح این کار شما انجام بده، فعلا به صلاح این کار، این مصلحت اندیشی ها، این حفظ منافع، اینها چیه؟ اینها اموری دست و پاگیری است که ما را از حرکت به سوی توحید مانع میشه. این نمازی که میخوایم بخونیم میگیم خدایا من به سوی تو آمدم. خدا میگه با چی آمدی؟ با اون منویاتت آمدی و با کول بارت آمدی و با بارهایی که روی دوشت گذاشتی آمدی و با دل پر از انانیت و منافع و مصالح و حفظ خودیت و حفظ محوریت با این آمدی. میگیم نه خدایا با این که نمیخواییم بیاد. میگه پس بذار. چرا چه نمازی میخونیم؟ وقتی که داری نماز میخونیم اینها را کنار بگذار و بعد بیا به سمت من. اینها را کنار بگذار و بعد بیا در اینجا و در این مسیر و در این جریان خودت رو قرار بده. درست. این نمازی که انسان میخونه میخواد به سمت توحید بره. توحید چیست؟ توحید همون ولایته، ولایت همون توحیده. ولایت یعنی اراده و مشیت پروردگار. ولایت یعنی حقیقتی که اون حقیقت با توحید فقط فرقش در مقام بروز و ظهور شما اون مقام روحیت و اطلاق را به مرتبه ظهور برسانید میشه ولایت. پس ولایت همونه، هیچ تفاوتی نداره و به عبارت دیگر راه به سوی توحیده. و این ولایت ظاهر ندارد، تعین ندارد. امام زمان علیه السلام که بدنش تجلیه به ولایت نیست، نمازی که ما میخوانیم این نماز گرچه به سمت کعبه است، ولی کعبه هیچ وقت در نظر ما نباید بیاد، اگر بیاد نماز ما باطله. یعنی ما به سنگ نباید نماز بخونیم، جهت را باید در نظر بگیریم، جهت رو. الان فقها ها فتوا میدن برای این که کسی که نماز در بالای کعبه میخواند باید لبه لبه کعبه نیستد، چون در مقابلش دیگر چیزی نیست. بسیار حرف خنده داری. اینها خیال میکنن در نماز حتما سنگ باید جلوی انسان باشه تا صدق کعبه بکنه. اگر کسی که در لب بام کعبه نماز بخواند دیگه در مقابلش هواست، انسان که به هوا نماز نمیخونه، پس نمازش باطله. باید یه خود بیاد عقب که جلوش مقابلش سنگ باشه، این دیواره بام باشه تا صدق کند که دارد به کعبه نماز میخونه. جان من، کسی که در خود کعبه نماز میخونه که دیگه این حرف رو نداره. برای شخصی که خارج از کعبه است، کعبه جهت است، نه برای شخصی که تو خود کعبه است. کسی که تو خود کعبه است که دیگه سنگ نمیخواد. کسی که در خود کعبه است، در خود کعبه است. برای مصلی خارج از کعبه باید یا نفس کعبه و یا سمت او قبله باشه، اما مصلی در نفس کعبه، خب دیگه او دیگه براش دیگه نمیشه سنگ اون قبله باشه، اون در خود کعبه قرار گرفته. پس سنگ هیچ وقت قبله ما نیست، اشتباه نکنیم ما. و وقتی داریم به کعبه نگاه میکنیم، نباید نگاه کنیم به کعبه به عنوان سنگ، این سنگ هایی که در روی همدیگه قرار گرفته و این بنا را تشکیل داده. باید نگاه به سنگ بکنیم، ولی توجه ما به سمت باشه، نه به سنگ. این نماز توجه ما باید به حد باشه، باید به اون حقیقتی باشه که در اون حقیقت در این چهار گوش ظهور پیدا کرده است و اراده الهی تعلق گرفته بر این که به این سمتها به این کیفیت و به این نحو قرار بگیره. ولی اون وقت این ولایت که در جسم امام زمان علیه السلام نیست، جسم امام زمان مثل سایر اجسام فرق نمی‌کنه. گلگول سفیدش همون مقداره، گلگول قرمزش همون مقداره، پلاسماش همون مقداره. البته حضرت رعایت صحت و سلامت رو میکنه، قطعا اون معدل ها اونا در حضرت به نحو تامه. ما حالا یا قندمون میره بالا یا نمیدونم کلسترول و روغن و چربی و پیو از این نمیدونم چیزها، نه در حضرت همه چی نرمال دقیق همیشه به یک منوال میمونه. نه، بدن حضرت مثل همون مثل بقیه افراد. نه چندان قد بلندی داره حضرت، نه چندان قد کوتاهی داره، متوسط القامه است، سیماش مثل سایر افراد. ما خیال میکنیم ولایت یعنی همین، یعنی همین چشم و ابرو و همین گوش و بینی و دهان و همین مژه و همین صورت و این معنای ولایت. حضرت به ما میخنده میگه ماشاءالله به این فهمه، تو از ولایت فقط همین رو فهمیدی که این چشم و ابرو و گوش و بینی یه روز میره زیر خاک و خاک میشه. گرچه بدن ائمه علیهم السلام به واسطه همون قدس و طهارتی که دارد اون همیشه حیات دارد و زنده است، ولی تصور نکنید اگر یه روزی بیاید و بدن امام رضا علیه السلام تبدیل به خاک بشود از امامت اون حضرت کم میشه. نه خیلی همچین حرفی نیست. بدن مثل سایر بدنها یا در تحت شرایط شیمیایی مناسب قرار میگیرد همینطور میموند، اون شرایط شیمیایی غیر مناسب او را تبدیل به خاک میکند. هیچ از امامت و از ولایت امام رضا علیه السلام کم نمیشه، مگر همین بدن امام حسین نبود که لهش کردن؟ خب له کردن دیگه، زیر سوم اسب، اسب 300 کیلو یا 400 کیلو یا آوردن روی یه دی، خب چیکار میکنه؟ چه بر سر این میاره؟ مگر همین بدن حضرت علی اکبر نبود که همش تیکه تیکه شده بود دیگه؟ خب اگه حضرت علی اکبر چی بود دیگه؟ تالویتل و معصوم بود دیگه. اینطور نیستش که دیگه قرار بر این باشه که حالا فرض کنی یه نفر ولی باشه بدنش هم باید سالم بمونه. حالا منبا به مثال میگم، اگر اینا در روز عاشورا آتش روشن میکردن و بدن امام حسین رو میسوزوندن، آیا زغال نمیشد؟ میشد، شاید میشد. حالا این کار رو نکردن. مگر بسیاری از بزرگان این کار نکردن؟ بدنشون رو نسوزوندن و خاکسترشون رو تو رودخونه نریختن؟ از همین بزرگان، از همین عرفا، مگه نبوده؟ این هیچ دلیلی برای نیستش که حالا این مسئله ولایت باید بیاد و خود ظاهر رو هم به این کیفیت حفظ کند. نه، پس بنابراین اصل و اساس این همان حقیقت ولایت امام علیه السلام است که در این زمان تجلی در نفس مبارک امام زمان علیه السلام کرده، اون نفس اون حضرت. پس بنابراین تمام این نمازهایی که خونده میشه و به سمت توحید داره، همه این نمازها به سمت ولایت امام زمانه. همه اینها برای رسیدن به اوست. منتها ما در نماز از اونجایی که ضعف داریم، توان جمعیت نداریم، نمیتوانیم بین دو حیثیت وحدت و کثرت جمع کنیم، گفتن فقط باید به خدا توجه کنیم. اگر فردی بتواند این دو مطلب را جمع کند، خواهد دید که توحیدی که داره نماز را به سمت اون توحید و اون حقیقت میخونه با ولایت امام علیه السلام تفاوتی نداره. پس چه این که انسان خدا را در نظر بگیرد، چه این که امام را در نظر بگیرد، هیچ فرقی نمیکنه، هیچ تفاوتی نداره. این مسئله، مسئله ولایته. نه ظاهر امام علیه السلام را، ظاهر امام را در نظر گرفتن صورت و مصلی نباید به صورت توجه کنید. حقیقت و باطن امام علیه السلام که همون مقام اراده و مشیت پروردگار است و اون حقیقتی است که به ظهور می آید، اون حقیقت را انسان قبلگاه خودش قرار بدهد. اون حقیقت بر اون حقیقت سجده کنه، بر اون حقیقت رکوع کنه، بر اون حقیقت سجود کنه، بر اون حقیقت حمد و سوره بخواند. اینجا دیگه تفاوتی نمیکنه. اینجا دیگه مسئله ولایت و مسئله توحید یکی میشه. چه این که در اینجا بگوییم لا اله الا هو و همه آثار و تعینات را منحصر در مقام او هویت کنی، چه این که بگیم هو الله الواحد القهار، مقام او هویت را در واحدیت که مقام ولایت است بخواهیم بیاریم. هیچ در اینجا تفاوتی نمی کنه. هر دوی این های اون وقت دیگه در اینجا مطالب خیلی زیاده، دیگه صحبت خیلی دقیق میشه و خیلی ظریف میشه و دیگه کلمات بزرگان در روح مجرد اشاره به همین مسائل داره. رو فقها مطالعه کنن و اهل نظر در اینجا مطالب رو از اونجا پیدا کنن. خلاصه این ولایت همون چیزیست که شیعه باید تمام حساب و کتاب خودش رو اینجا قرار بده. تمام بزرگان گفتن که توسل به امام حسین علیه السلام، توسل به سید الشهدا، این کلید راه انسان و روی این قضیه هیچ شک و شبهه‌ای وجود نداره، هیچ شکی وجود نداره. از زمان حضرت آدم، انبیا، اولیا، رفعا، همه اینها روی این مسئله تکیه کردن. مرحوم قاضی، مرحوم آقای حداد، مرحوم آقای رضوان الله علیه اجمعین، همه چقدر روی این قضیه و روی این مطلب پافشاری می کردن، دقتشون، عنایتشون، اصرارشون بر اقامه مجالس سید الشهدا علیه السلام، این یک مسئله تصنع و ظاهرسازی نبود، ظاهرسازی نبود. قضیه هیئت نمیخواستن درست کنن. منظورشون از اقامه این مجالس ثواب بردن نبود. بالاخره ثواب داره دیگه، مجلس سید شهدا ثواب داره، سینه زدن ثواب داره، عزاداری ثواب داره. نه، منظور وارد شدن در حریم امام حسین بود. این بود منظور. ثواب میخوان بدن، میخوان ندن، ملائکه مبارک خودشون باشه، ما ثواب نخواستیم. منظور از اقامه این مجالس وارد شدن در این حریم بود، وارد شدن در این حیطه بود. چون وقتی مجلس سید الشهدا اقامه میشه، روح اون حضرت میاد و اونجا را میگیره و پر میکنه. کسانی که در اونجا هستن تحت تأثیر اون روح و اون نفس قدسی قرار میگیرن، در تحت تأثیر. این که حالت لطافت و بکا و عطوفت و رحمت برای افراد حاصل میشه به خاطر این مسئله است که اون نفس اون حضرت میاد و در اونجا شامل میشه و اونجا را میگیره. یکی از رفقا تعریف میکرد، میگفت در اون ایام خود مرحوم آقا خیلی به این جهت خیلی علاقه داشتن به این مسئله، خیلی عجیب. در اون ایام که ظاهرن روز هفت بود که برای ایشان، یا روز سالی بود، رو سال گرفته بودند برای ایشان، یه شخصی که از ارتباطی داره با ما و اینها. او میگفت من نشسته بودم داشتم میدیدم، خب قرآن خونده میشد و اینها، میگفت هیچ مسئله نبود. همین که روزه شروع شد یه مرتبه من دیدم حضرت آقا آمدن و روی بالکن نشستن و خودشون با عزادارا شروع کردن به سینه زدن. یعنی خیلی عجیبه ها، یعنی قرآن خونده شد، نمیدونم صحبت شد، شعر خونده شد اینها، ولی حساب عزاداری حساب دیگه است، مسئله فرق میکنه. در تمام اون ایامی که در اونجا بود افراد برای ما نقل میکردن که میدیدن همین که موقع عزاداری میشد یه دفعه مرحوم آقا حضور پیدا میکردن، میدیدن، خب میدیدن دیگه، درست؟ خب این حکایت از چی میکنه؟ حکایت از این میکنه که این حقیقت یک حقیقت زنده است که باید ما به دنبال این حقیقت بریم. در صحبت هامون باید دنبال این مسئله بریم، به این طرف و اون طرف نباید فکر کنیم، این چه کرد و اون چه کرد و فلان، از این حرفای هزار تاش یه قازم هستش نده. به دنبال سید شهدا باید بریم، به دنبال مکتبش باید بریم، به دنبال پیروی کردن از او باید بریم. مجلس صرفاً مجلس عزاداری و سینه زنی نیست، این رفقا اطلاع دارن از مرام مکتبیشون. من یادمه در همون زمان سابق وقتی در ایام عاشورا از مجلس از مسجد قائم دسته سینه زنی میرفت بیرون، هم در روز تاسوعا هم در روز عاشورا دسته میرفت بیرون، بعضی از سالها اون نوحه‌ای که در مسجد خونده میشد و بر اون دسته سینه زنی حرکت میکرد، اون نوحه جانداری بود، نوحه جاندار با روح تکان دهنده. مرحوم آقا خوششون میآمد، گفتن امروز فلانی خدا حفظ کنه اون همون اصطلاح مرشد حفظه الله به حیات داره و الان هم توفیق خدمتگزاری اهل بیت نصیبش شده، آقا مرشد اکبر، گفتن امروز خوب نوحه‌ای خوند. یادم یه سال خیلی وقت پیش این قضیه مالت عرض کنید که 35 سال پیش در نظرم میاد، بله این نوحه رو خونده بود. این طرز گفتار حسین است، پند گوهر بار حسین است، ای خفتگان بیدار از خواب ذلت بار، هیهات هیهات این رو. و اون افراد اون روز مردم آقا خیلی خوششون اومد، بودن بودن آس محسن امروز خیلی نوحه خوب. یه سال بعد نوحه مثلا نوحه دیگری بود، مثلا یه نوحه اون که نمیدونم یادم، نمیدونم زینبش رو به رو شد، نمیدونم عزادار او، وای حسین جان، وای حسین جان. چون گفتن این چه نوحه بود، این چی بود، زینبش رو به رو شد عزادار او، وای حسین جان. نوحه باید جان داشته باشه، تکان بده، اتفاق میکنی. این عرفا سیاست باز نبودن ها، حقیقت این بود. حالا همه چی شده سیاسی، همه چی شده در راستای مسئله سیاسی و و دیگه از این طرفی دیگه ما افتادیم از دیگه. اصلا امام حسین رو همه رو بل کردیم، اومدیم سراغ تو بعده. ولی نه، یک عارف، یک ولی خدا سیاسی نیست. حقیقت دین را در پیروی از سید الشهدا می‌داند. این مسئله. سیاست در دیدگاه یک عارف یک میلیارد دوم واقعیت است. یک میلیارد دوم. همه مسئله پیروی از امام حسین است. حالا چه در سیاست باشه، چه در اقتصاد باشه، چه در ارتباط باشه، چه در ارتباطات باشه، چه در مسائل نفسی باشه، مسائل شخصی باشه. 999 میلیونش مربوط به مسائل شخصی و مسائل نفسی، به مسائل سیاسی چی کار داره؟ سید شهدا که میگه ای خفتگان بیدار از خواب ذلت بار، هیهات هیهات. این هیهات هیهات رو داره به ما میگه. به نفس باید گفت هیهات هیهات. حضرت داره میگه من از علی اکبرم گذشتم، از علی اصغرم گذشتم، اینها رو تیکه تیکه کردم. تو از یه بچت نمیگذری که راه راست بهش نشون بدی، به خاطر هزار تا مصلحت مصلحت اندیشی میکنی که چی؟ که خانواده به هم نخوره، که ارتباط زن و شوهر به هم نخوره. هیهات هیهات به ما داره میگه امام حسین. حضرت داره میگه من تمام زن و بچه خودم رو به اسارت و قل و زنجیر انداختم، بچه خودم امام سجاد رو به زنجیر و قل انداختم که تا موقع وفات و شهادت امام سجاد آثار این قول بر پشت حضرت بود و بر زانوهای حضرت تا آخر عمر این آثارش وجود داشت. این کارها رو همه رو کردم برای چی؟ به خاطر اینکه بیای برای من سینه بزنی. هزار سال میخوام نزنی، برای من باز چون خواهی سینه بزنی؟ برای چی خواهی سینه بزنی؟ این کارها رو کردم تا اینکه تو را از قل و زنجیر هوا و هوس بخوام در بیارم. در آمدی، آمدی به دنبال من. در نیامدی، نمیخواد برام سینه بزنی. بی خود زحمت نکش، به جای گریه برو بخند. گریه برای کی میخوای بکنی؟ عجیبه. یه روز روز عید فطر بود، من یادم مرحوم آقا در اون خطبه عید فطر آمدن این مطلب رو گفتن، اگر امام حسین در روز عاشورا بدن حضرت علی اکبر رو بیاره در کنار دستش قرار بده و بگه من برای حفظ دین و برای حفظ حق و برای حفظ انسانیت و ارزش‌های والای معنوی آمدم، این کار رو انجام دادم، خودم رو به این روز انداختم، خودم شما چی کار کردید؟ شما چه قدمی برداشتی؟ ما چی جوابی داریم بگیم؟ بگه ما این کار رو کردیم. خب این عجیبه دیگه. این حاجی که الان داره میره در منا و موقع زر میخواد زر بکنه، نباید بشینه به این که خب خبر زرش میاد و اینا بلند شده بره حلق بکنه یا تقصیر. من تعجب میکردم این افراد بلند میشن، پول میدن، میان اینجا حج انجام میدن، موقع حلق که میشه میگن نه و فلان و فلان، آقا فتوا داده به این که حلق جایزه و واجب نیست و اون میگه خب صلاح بر اینه و اون میگه فلان و یه خود تفسیر کنیم و برگه. مرحوم آقا میفرمودن کسی که حلق نکنه اصلا آثار حج در او ظاهر نمیشه، ظاهر نمیشه. خب تو که پول دادی، تو که آمدی اینجا زحمت کشیدی فلان، خب بنده خدا چرا یه کاری میکنی نفع نبری؟ چرا هوا و هوس خودت را در اینجا زنده نگه می‌داری؟ چرا پا نمی‌گذاری؟ خب تو که این راه را آمدی، خب بیچاره تو که پول خرج کردی، تو که این راه آمدی، تو که این زحمت کشیدی، خب این دو سانبور هم بزن دیگه بابا. میبینی نه، میاد نمیزنه. حالا این میاد برای امام حسین هی سینه میزنه، هی سینه میزنه، چه فایده؟ تو که از یه موی خودت نمیتونی بگذری. یعنی چی؟ یعنی اگر بهش بگیم 10 میلیون هم میده، از 10 میلیون میگذره، ولی اینجا گیر میکنه. ما میگیم که این که چیزی نیست. نه خیلی چیز اتفاقا خیلی مهم. نفس نسبت به تعلقاتش تفاوت میکنه. برای یکی نه این قضیه مهم نیست، هر روز هم سرشو به تراشه مهم نیست، ولی یه چیزی دیگه مهمه. هر کی یه گیری داره. امام حسین آمد که ما را از همه گیرها در بیاره. وقتی که انسان داره نهر میکنه باید ببینه که الان داره خودش را ذبح میکنه، نفس خودش را داره ذبح میکنه، نفس داره ذبح میشه. مسئله حلق هم خیلی آسونه، باید بریم دنبال اون چیزهایی که توی نفسمون گیر کرده، اون رو ذبح کنیم. اون روزنه ها، اون چیزها، اون زوایا، اون مخفی هایی که در نفس، چیزهایی که مخفی هست در نفسمون و در موارد مختلف بروز پیدا می کند. تا بروز پیدا کرد حواسمون جمع میشه، ها این همونیست که باید ذهب می شده. نشده، اگر می شد الان بروز پیدا نمی کرد. متوجه بشید، تنبه پیدا بکنید. برای حضرت ابراهیم خدا آمد، این فرزندش را آمد معبر قرار داد برای حرکتش. فردی که بچه پیدا نکرده، حالا بچه پیدا کرده، در سنین پیری بوده، اونم یک همچنین بچه، اونم یک همچنین تعلق، اونم حضرت اسماعیل. به این هم اول در خواب دید، در رویا دید، توجه نکرد، دوباره در رویا دید، برای بار سوم دید، نه مسئله واقعی. حالا فقها ها میان میگن که به اوامر الهی در این مسئله از اوامر امتحانیه است. خدا که اوامر امتحانیه نداره. اوامر امتحانیه برای کشف حقیقت است نسبت به آمر در بروز و ظهور فاعل نسبت به فعل. برای خدا که همه چی روشنه. آمر در اوامر امتناعی قصد فعل را ندارد، یا در نهی قصد عدم فعل را ندارد، بلکه کشف مسئله و کشف مقام طاعت و انقیاد برای آمر مورد لحاظ است، نه خود فعل خارج یا عدم فعل خارج و امهاء فعل خارج. اینو میگن اوامر امتحانی. فرض کنی یه نفر نمیدونه آیا این شریکش در شرکت خائنه یا نه، یه کاری انجام میده تا بفهم، نمیداند که آیا فرض کنید که این شخصی که در منزل کار میکنه صداقت داره یا نداره. علنگو رو میدازن یه جا، بعد میبینن آیا ورداشت یا ور نداشت، آیا آورد داد یا ور یا ورداشت تو جیبش گذاشت و بعدم رفت برو، میفهمن این چیه، خائن یا نه. افراد، اشخاص در امتحاناتی که میکنن، در کارهایی که انجام میدن، برای کشف چیه؟ برای کشف حقیقت دیگه. خدا که براش کشف معنا نداره. پس اصلا این اوامر امتحانیه برای خدا نیست. عواملی که از ناحیه پروردگار و عامل صادر می شود یا مقصود فعل خارج است یا مقصود رشد خود مأمور دارد. مأموره فقط همینه. خدای متعال در امر به ذبح حضرت اسماعیل مقصود او ذبح نبود، مقصود او عبور حضرت ابراهیم بود، ناکش بود، امتحان هم نبود، اصلا امتحان نبود. حضرت ابراهیم در این مسئله گیر داشت و با این عمل از اینجا عبور کرد و مأمورون به را انجام داد. لذا میگه انی رأیت فی المنام انی از بخود دارم میبینم ذبحت میکنم، نه اینکه سر تو جدا کردم، ها دارم چاقو میکشم، از بخود دارم چاقو میکشم. منتها تصورش این بود که این ذبح خواهد شد. اگر حضرت ابراهیم میدونست که ذبح نمیشه که هنر نکرده بود، اگه بندم بودم به جای چاقو شمشیر میآوردم میکشیدم. با تصور این که سر جدا خواهد شد به فرزندش گفت فنظر مادا ترا قال یا ابتف، از اون چه بچه ای بود، اون چی بود، چه حکی بود، فنظر مادا ترا چی داری میبینی، من دارم ذبحت میکنم و سر تو هم جدا خواهد شد. الخلیل و یعمرانی و الجلیل و ینهانی مال اون موقع نبود، مال بعدش بود، اون موقع حرفا نبود. حضرت ابراهیم با قطع به این که سر حضرت اسماعیل جدا خواهد شد و حضرت اسماعیل با قطع به این که سرش جدا خواهد شد آمد و این عمل رو در خارج انجام دادن. لذا حضرت ابراهیم عصبانی میشه، میبینه وقتی که این چاقو نمیبره میبینه نفسش گیر کرده در اینجا، چرا این انجام نمیگیره که بگذره، چرا این امر خدا داره انجام نمیگیره و این از انجام دادن این مأمور رو به عاجزه. این عجز برای او مشکل آمد، زد چاقو رو به سنگ و چرا نمیگیره. یه دفعه به صدا در آمد الجلیل، الخلیل یعمرانی و الجلیل و ینهانی. اونجا وقتی این کار رو کرد یه دفعه عبور کرد، خدا گفت نه دیگه، مقصود این بود که تو بگذری، الان هم گذشتی و مقصود این بود که اون بگذره و الان هم حضرت الهی هم حضرت اسماعیل اینها لایق مقام ولایت شدن. وقتی گذشتی حالا لایق ولایت شدی، حالا دیگه هیچی نداری، حالا دیگه شدی آینه، حالا دیگه شدی صاف، حالا دیگه هیچ موجی نداری، حالا دیگه هیچی برای خودت نداری. اون مقام خلافت اللهی در اینجا طلوع کرد، متجلی به جلوه ولایت شد حضرت ابراهیم در اونجا. درست؟ عوامل امتحانی ما نداریم اصلا. امر دومش که اون چیزیست که در خارج هم تحقق پیدا بکنه، که اون اصطلاح درباره سید و شهدا شد، به قول خواجه میفرماید مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا. خب این مسئله مهمیست که ما باید به این مسئله توجه کنیم. پس مقصود از عزاداری برای امام حسین علیه السلام تو سر و سینه زدن نیست، مقصود از عزاداری این است که انسان خود را در اون حریم قرار بدهد به ای نحو کان، هر چه میخواد باشه، به صلاحش باشه یا به ضررش باشه، خودش را، حساب خودش را با امام حسین باید تصفیه کنه. ما باید حسابمون را اول محرم با امام حسین باید حسابمون را صاف کنیم، بعد عزاداری کنیم. برای چی میخوایم عزاداری کنیم؟ چرا میخوایم این مجالس را پا کنیم؟ مرحوم آقا صبح از منزل بلند می شدن احمدیه می رفتن مسجد قائم برای این دهه و اقامه مجالس رمضانی، و خودشون هم می فرمودن که ای کاش اگر می شد یک موقعیتی پیش می آمد، و دنبال این هم بودن که خود با عزاداری مسجد و اینها روز تاسوعا و عاشورا خودشون هم حرکت می کردن، گفتن چقدر خوب بود که خود ما هم در جلوی دسته حرکت میکردیم و میرفتیم، و منتها دیگه این فرصت پیش نیامد، یه براشون اینا این وضعیت و اینها دیگه پیش نیامد. یعنی راست میگفتن، یعنی عزاداری امام حسین را حقیقت امر میدونستن، بهش اصالت میدادن، نه اینکه ثواب ببرن، نه اینکه هیئت بازی باشه، نه اینکه بالاخره مجلسی باشه، نه اینکه به بوته نسیان سپرده نشه، نه، این اصالت میدادن به این مسئله. یعنی بدون این هیچ، این مسئله باید باشه، این توسل به سید الشهدا باید باشه، برای سالک باید توسل به سید الشهدا باشه، نباشه فایده ای نداره، قدم از قدم بر نمی داره. باید با نیرو و نفس سید و شهدا سالک حرکت بکنه، باید خودش را در تحت اون حریم قرار بده، و در تحت اون حریم قرار دادن شوخی بر نمی داره. امام حسین، امام حسین غیرت داره، امام حسین رو کسی نمیتونه به بازی بگیره. نمیتونیم ما بگیم که از اینش طرف نظر کن، از اون طرف نظر کن. حضرت میگه نه آقا جان، یا بیا، اگر میای درست بیا، نه اینکه من ردت میکنم، 10% بیای من هم 10% رو بهت میدم، ولی ضرر کردی، خودت ضرر کردی. حالا که من 100% میدم، تو چرا 90% میخوای؟ تو چرا 80%شو میخوای؟ تو چرا برای خودت باقی میگذاری؟ حالا من دارم بار عام دادم، دریا دریا دارم پخش میکنم، اون وقت تو یه لیوان وردشتی آوردی، یه لیوان بدون. حضرت اینو داریم میگه من دریا دریا دارم تو خالی میکنم. ما اینطوری هستیم، تو یه لیوان وردشتی آوردی، یه استکان وردشتی آوردی، یه استکانم به ما بدید، یه لیوانم به ما بدید، درست؟ خب خیلی واقعا حیفه که انسان این مسائل رو، این واقعیات را که براش گفتن و هوا را که براش گفتن، اینها را مد نظر قرار نده. لذا مرحوم آقا ایشون به مسئله تبلیغ در ایام محرم خیلی، به خصوص ایام محرم، سفر هم همینطور مطابق بیشتر دهه محرم، حتی به ما میفرمودن در دهه محرم حتی درس ندید، مطالعات درسی هم نکنید، مطالعاتتون مطالعات تاریخی باشه، مقتل باشه، زندگانی سید الشهدا باشه. یعنی حتی میخواستن فکر و ذهن حتی در این ایام بیشتر توجه به این نکته داشته باشه، بیشتر بیاد توی این مسئله. نسبت به تبلیغ خیلی ایشون اهتمام داشتن و لازم میدانستن تبلیغ را در این ایام، تبلیغ در روشنگری افراد نسبت به مکتب اهل بیت به دور از سایر جوانب و به دور از زر و زیورهایی که بسته شده، همون مکتب اهل بیت و همون شعارهای مکتب و مبانی مکتب و عقائدی که بران عقائد این مکتب جان گرفت، امام صادق این مبانی را بیان کرد، امام باقر بیان کرد، ائمه آمدن و اینها را برای افراد آمدن بیان کنند و روشن کردند و بردند افراد را در اون مسیر، در اون راه صحیح و در راه واقع، به دور از این انحرافات، به چپ، به راست، به دور از توجهات به سایر مسائل دیگه و به جهات دیگه، ولو این که جهات دیگر جهاتی باشه ظاهر مستحسنی داشته باشه، چون خدا برای هر عقیده ای و برای هر مکتبی افرادی را خلق کرده و گرایش هایی به وجود آمده. به یه شخص بخواد شما یه مطلب حق را هر چه بگید نمیفهمه و زیر بار نمیره، جور دیگری راه را میره و به قسم دیگری مسیر را میپیماید و حرکت میکنه. و ولی اون چه که بر عهده افراد به عنوان میراث ماندنی از بزرگان رسیده است، همون رعایت موازین و اختیار مطالب و اختیار اون مسائل واقعی و حقیقی تشیع و ولایت برای افراد و روشنگری آنهاست. این مسئله بسیار مورد توجه بوده، روش خیلی تاکید میکردن و امیدواریم که انشاءالله خداوند هم ما را موفق کنه بر این که بر همون کیفیت و بر همون مسیر هم ما حرکت کنیم و بر اون منهاج جلو بریم که قطعا در این صورت مشمول عنایت و لطف صاحب مقام ولایت ان شاء الله خواهیم بود.